أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این مسئله در مبدأ و مختم نذر حج حافیان بود، ماشیان حافیا. خب بیاناتی از اعلام ذکر کردیم، حواشی بر این مسئله هست. مرحوم آقای فیروزآبادی در ذیل این فرمایش صاحب عربه فی کون مبدأ وجود المعشی اول حفا بلد و نظر اول ناظر او اقرب البلدین الى المیقات او مبدأ شروع فی السفر. ایشون مبدأ شروط فی السفر رو میفرماین هبل اقوا لانه المنصرف الیه، معنای انصرافی میدونن که مبدأ شروع در سفر از هر کجا میخواد باشه فرق نمیکنه، بلد نظر باشه یا بلد ناظر. مرحوم آقای آستبدالهادی شیرازی در ذیل فرمایش صاحب عربه و مع عدم حما، یعنی عدم تعیین و عدم الانصراف، ایشون میفرماین بل منهین شروع فی السفر، که تقریبا همون حاشیه قبله. مرحوم آقای شریعت مداری دارن لما کان مبنى المسأله تعیین و قصد ناظر. مبنا اینه که ناظر چی قصد کرده، فرض اینه که لا سبیل الیه، از او نمیتونیم چیزی بفهمیم. لا سبیل الیه الا ظهور الکلام فلا یبعد ان یقال ان ظهور قوله امشی فی الحج المشی فی طریق الحج فمبدأ المش الشروع فی السفر، که تقریبا با حواشی قبل مطابقه. مرحوم زین الدین، مرحوم شیخ محمد امین زین الدین در زیر فرمایش مرحوم صاحب عربه و ما عدم هما فاول افعال الحج اذا قال لله علی ان احج ماشیان و من حین شروع فی السفر اذا قال لله علی ان امشی الى بیت الله. ایشون میفرماین المنصرف من قوله لله علی ان احج ماشیان ان یمشی من حین شروع فی السفر کما اذا قال لله علی ان ازور الحسین صلوات الله و سلامه علی ماشیان ولا شبهه فی ان المنصرف من هو ذلک و المراد منهما واحد. این حرفی است که وقتی ما نذر میکنیم، چون بین ما معموله که ما نذر میکنیم زیارت آقا سید الشهدا رو پابرهنه ماشیان حافیان، در اینجا انصراف به چی هست؟ انصراف به مبدأ شروع سفر هست. البته این معنای ظهور ما، حالا اینجا حرفی داریم در انصرافش. مرحوم آقای خویی اینجا در زیر فرمایش صاحب عربه که می فرماین الاقوا ان منتهاهو مع عدم تعیین رمی الجمار، ایشون می فرماین الحکم و انکان کما ذکرهو قدس سره الا انه لیس فی الاخبار ما یدل على ذلک، رمی جمار در اخبار نداریم. و انما هی بین ما تدل على ان منتهاه رمی الجمرة العقبه و بین ما تدل على انه الافاضه و هی تسقط بالمعارضه فیرجع الی ما یقتضیه القاعده من کون المنتهى هو رمی الجمار. رمی جمار موضوع روایت نیست، اگرم روایت جمره داره با تعارض ساقط میشه. این حواشی است که در مسئله داریم. خب یمکن ان یقال، ما چی میخوایم بگیم اینجا در مسئله‌ای که داریم در بحث مبدأ؟ لا شک و لا شبهه که اگر قصد ناظر مشخص باشه، امر طبق قصدی که کرده، من قصد کردم از تو اتاقم پیاده را بیفتم، از تو خونم، از تو شهرم، هر جور قصد کرده. اینجا دست ما نیست، قصد او هست. اگر در اینجا قصدش مشخص نیست، همین گفته من نذر کردم یه حج ماشیانی مثلا کلی گفته، معنای انصرافی که مرحوم صاحب عروه می فرماید این باید درش دقت بشه که گاهی از اوقات یک معانی منصرفی در کار هست که کلام رو حتی اگر اون کلامی که در نظر در صیغه نظر به کار برده ظهور داشته باشه، این رو منصرف میکنه به اون ظهور خاص. مثلا همین معنای زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه اربعینه، من نظر میکنم که امسال میخوام پیاده برم. پیاده‌ای که من میگم پیاده برم زیارت از قم نیست. اینجا تا میگم زیارت آقا سید و شهدا ماشیان یا حافیان، این از نجفه، این از نجفه، این منصرفه. این معنا هرچه که من لفظم هم ظهور در هر معنایی داشت باشه، ظاهر باشه، انصراف پیدا میکنه به اون معنای خاص که مشی حافیان از نجف به طرف کربلا باشه. اینو بهش میگیم معنای منصرف. در انصراف همیشه ما تشکیک در صدق میخوایم. تشکیک در صدق یعنی لفظ ظهوری داره اما یک ظهور اقوایی هست که لفظ رو به جانب خودش میکشانه. تا من گفتم زیارت الحسین، ظهور داره که از خانم پا برهنه را بیفتم، اما اون ظهور اقوای از نجف این جذب میکنه لفظ رو به سمت خودش، ظهور اقوا به سمت خودش میکشه لفظ رو. اینو میگیم انصراف. ولذا انصراف دائر مدار تشکیک در صدقه. پس در اینجا اگر قصد ناظر مشخص نبود، اینجا اگر انصرافی داریم که لفظ رو به سمت خودش بکشه، اینجور مثل زیارت الحسین که گفتیم و بها، اما اگر این انصراف رو نداریم، اون وقت میریم سراغ ظاهر لفظ. لفظی که در صیغه نظر به کار برده چجور به کار برده، اینجا اون وقت ظاهر عرضم به حضورتون که موضوعیت پیدا میکنه. اما عذر بخواب، اگر قصد مشخصه، قصد مقدم به ظاهر کلام هست. اگر انصراف هست و یک معنایی هست که لفظ منصرف میشه به اون معنا، با سراغ ظاهر نمیتونیم بریم، چون منصرف معنای اظهره. اگر این دوتا نبود، همونجور که صاحب عروه گفته، یعنی مع فقد هما، مع فقد علم به قصد ناظر و مع العلم به عدم الانصراف، اون وقت بریم سراغ ظاهر کلام. بفرمایید. نه، اینو در اصول اجازه فرمایید، اینو در اصول بحث کردیم. خدا رحمت کنه سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرمودن انصراف دعوای بی پدر مادره، هر کسی میتونه ادعاش بکنه. لکن در اصول، ببینید در اصول حرفی که زدیم عبارت از این است که انصراف دائر مدار تشکیک در صدقه. صدق یه جا اقواس، یه جا قویه. توجه میفرمایید، اگر لفظی صدق داشت نسبت به چند معنا، اون معنایی که اظهر هست، خود به البته اظهریت به جوری باشه که وقتی لفظ گفته میشه خود به خود حمل به معنای اظهر بشه. و اینکه فرمودید کثرت استعمال، کثرت استعمال میتونه از موجبات باشه، یعنی موجب قوت ظهور بشه، این ممکنه. اما صرف کثرت استعمال کفایت نمی‌کنه، مادامی که نرسیده باشه به قوت در ظهور. قوت در ظهورم که ما میگیم مرادمون این هست که تا لفظ گفته میشه اون معنای منصرف به ذهن بیاد. توجه فرمون؟ آقا توجه کنید. بله. ابن داره باشه. ببینید. اشکال نداره. نه. بله. احسنتم. بله. احسنتم. فهمیدم. اشکال فهمیدم. ببینید. الان نظری که ماها تو قم میکنی با نظر عراقی ها فرق میکنه. اونی که بصره نشسته میگه نظر میکنم، اصلا اون بصره میره. این حق با شماست. ببینید ما انصراف به عرف مختلف جاهای مختلف تفاوت میکنه. ما نسبت به اون جای خاصی که این آقا درش هست، ببینید هر چی که موجبات انصراف بخواد بشه، این انصراف اینجوری درست کنه که در اون محیط، در اون جامعه‌ای که این لفظ رو به کار میبره، خود به خود بره روی معنای منصرف. اینو میگیم انصراف، یعنی تا گفت میره رو معنای منصرف. الان ماها که قم نشستیم، چون پرواز به نجف هست، تا میگیم پیاده و حافیان و کربلا از اونجاست. اما اونی که بصره نشسته اینجور نیست، اونی که در اماره نشسته اینجور نیست. این درسته، اما ما به اینا همه میشه موجبات، اما به حسب عرف‌های مختلف تفاوت میکنه. ممکنه لفظی معنایی داشته باشه، در یک جایی انصراف به اون معنا داشته باشه. ولذا این نکته‌ای که شما فرمودید، من این چیز رو اشاره کنم، ما در فهم روایات، آقا این چرا صحبت میکنید؟ این صحبت رو الان اجازه فرمایید نوبت من باشه. ما در فهم روایات، بله، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی یه بیانی داشتن، ایشون می‌فرمودن که روایاتی که وارد شده زود نرید سراغ ظاهرش، این اطلاق داره، عموم داره، زود اصالت العموم و مقدمات حکمت. چرا؟ ایشون می‌فرمودن که بسیاری از این روایات در یک موارد خاص وارد شده. یعنی چه؟ یعنی چون نوعا روایاتی که از صادقین علیهم السلام هست، منشه این که از امام سوال کردن و امام جواب داده این است که یه ملای سنی، یه قاضی سنی فتوایی داده، چون زمان امام باقر و امام صادق عصر تابعین هم طی شده بود، رسیده بود به طبقه سوم. طبقه سوم مختلف جواب می دادن مسائل رو، اصحاب باز بهتر بود، تابعین بهتر بود، این طبقه سوم که رسیده که از امام سجاد شروع میشه، اینا از این مسئله میپرسیدن، این جوابو میداد، اون یکی اون جوابو میداد. خب 10 جواب برای یک مسئله این آقایان فقهای سنی میگفتن، ولذا مسئله تصویب اونجا پیدا شد. گفتن بابا حکم الله یکیه، شما 10 تا جواب میدید. گفتن نه، خدا حکم الله واحد نداره، هر جوابی فقیه بده همون واقعه. که ما اهل تخطئه هستیم، مخطئه هستیم در مقابل مصوبه. مصوبه اینجا پیدا شد. حالا مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که وقتی امام راوی میاد از امام سوال میکنه، شما یه مطالعه قبلش بکنید که این سوالی که راوی میکنه ناظر هست آیا به جواب اون ملای سنی و قاضی سنی، جوابی که داده کلام امام ناظر به او جواب اونه. برای فهم این مطلب، این الفقه علی المذاهب الاربعه به درد میخوره، چون این مذاهب اربعه زمان امام صادق و بعد پیدا شدن، زمان امام سجاد رو باید در نظر بگیریم، یعنی فقهای قبل از ابو حنیفه و مالک، اونجا سراغشون بریم، بعد ببینیم راوی که از امام سوال میکنه مال کدوم شهر بوده، زندگیش کجا بوده که اونجا اون حکم غالبی که میگفتن چی بوده، چون او قاعدتاً به حساب منطقه خودش سوال میکنه. ولذا خیلی از اوقات این اطلاقی در این لفظ روایت منعقد نمیشه، چون قرینه یا صارفه داره، عمومی پیدا نمیشه. و اگر این اطلاقی هم به حسب مقدمات حکمت پیدا بشه، منصرف میشه به اون معنای خاصی که اون فقیه سنی گفته. توجه فرمودید؟ خب این خیلی زحمت داره، این کار رو ماها نمی کنیم، خیلیشون زحمت داره. این فقه فنی خیلی راحته، روایت رو میخونیم این اطلاق داره، این عموم داره یا عالی. اما این که بگردیم دنبالش، اولا اون فقه ها رو از کجا گیر بیاری؟ دسترسی بهشون نداری. ولذا ایشون میفرمودن کتاب های مرحوم علامه رضوان الله علیه بسیاری از این اقوال اون فقه ها رو در مسائل مختلف ذکر کرده، چون کتاب های زیادی پیش علامه بوده که خیلی از اون کتاب ها دست ما نرسیده. بعضی کتاب های علامه رو میخواستن تحقیق کنن، راه برای تحقیقش نبود چون کتاب ها موجود نبود، علامه خیلی متتبع بوده. ولذا اونجا این رو ما در نظر بگیریم. انصراف که میگیم، انصراف یه مطلبی است که مخصوصا در فهم روایات برای ما به درد میخوره. این قصه رو که عرض کردم برای این بود که شما فرمودید بله، انصراف نسبت به نواحی مختلف تفاوت میکنه. ولذا اینجا لفظ روایت، این شخص از بصره آمده، فقیه بصره کی بوده؟ فقیه معروفی که حرفش جون داشته کی بوده؟ چه حرفی فتوای او زده؟ کلام امام صادق در جواب این راوی که از بصره اومده ناظر به اون جوابه. وقتی ناظر به اون جواب ممکنه عموم نداشته باشه، اطلاق نداشته باشه. این تتبع میخواد، توجه فرمودید؟ این فقه تتبعیه، یعنی اثرش اینجا ظاهر میشه که تعبیری که ایشون میفرمودن این بود که ما در روایات وقتی مراجعه میکنیم جهت صدور رو هم در روایات در نظر بگیریم، به چه جهتی کلام امام صادر شده. این در انصرافه. حالا گذشتیم از این مطلب، ما علا فرض این که قصد ناظر رو نمیدانیم، انصرافی هم در کار نبود، اون وقت بیم سراغ ظاهر لفظی که این در مقام صیغه به کار برده. اینجا معمولا آقایون چند جور مثال میزنن، این دیگه ظاهر کلامه. اگر یک کسی گفت که من نذر میکنم پیاده برم تا مکه، خب پیاده برم تا مکه ظاهرش اینه که به مکه که رسید تموم شد دیگه، دیگه بره سوار شه. گفت من پیاده میرم، پا برهنه میرم الی بیت الله الحرام، که آقای خویم مثال زد، اونجا هم به بیت الله که رسید تمام شده. اگر گفت من نذر میکنم اعمال حجم رو حافیان انجام بدم، خب اعمال حج حافیان یعنی از وقتی که وارد میقات میشه احرام شروع میکنه حافیان باشه تا آخر اعمال حج، اینو از این ظاهر میتونیم بفهمیم. اگر در اینجا گفت من نذر میکنم ان احج ماشیان حافیا حج به جا بیارم، این رو میفرمایند ظهور در این داره که از جایی که میخواد برای حج حرکت کنه را بیفته، آخرشم مثلا آخر اعمال حج باشه، چون نگفته تا کجا، نگفت الی بیت الله، نگفت الی مکه، گفت ان احج ماشیان، این آمده اینجور گفته احج ماشیان حافیا. ولذا سر این ظهور در مبدأ میگن این مبدأی که میخوایم شروع بکنیم اگر همین باشه که حج ماشیان حافیان میخوام به جا بیارم، این مبدأ کجا باشه؟ بلد ناظر باشه، بلد نظر باشه، اقرب البلدین باشه. اینجا یه فرمایشی مرحوم فاضل هندی داشتن در کشف اللسان که ایشون فرمودن ما بلد نظر یا بلد ناظر موضوعیت نداره، این آدم قصد داشته از کجا حج بره، از کجا میخواست حج بره. یه وقت تو خونش نشسته، تو وطنشه، طبعا مسافرت و حج رفتنش از وطن خودش میشه، این از اونجا شروع کنه، کاسب این شهر و اون شهر میکنه، این حساب کرده آخرین شهری که مثلا قبل از ایام حج هست فلان شهره، قصد داشته از اون شهر که نهایت بوده از اونجا مکه بره. اگر نظر ماشیان حافیان میکنه از اونجا میشه. هر شهری که قصد داشته حجش رو از اونجا انجام بده اون شهریست که ماشیان حافیان رو از اونجا باید شروع بکنه، ولو بلد نظر نباشه، ولو بلد ناظر نباشه. این حرف قویه، این حرف قویه، عرض کردیم، چون ظهور این که من میخوام حج ماشیان انجام بدم، یعنی من بنایی که داشتم برای رفتن به سفر حج پیاده میخوام برم، اینو قبلا سواره میخواستم برم، الان که نصب کردم پیاده میخوام برم. این از همون بلدی، از همون نقطه‌ای که تصمیم داشته قبل از نذرش سواره بره، از همون نقطه الان پیاده به حافیان بره. بله؟ نباشه، این مقدمه است اصلا. اجازه فرمایید، عنایت، اجازه فرمایید. یه وقت هست که ما شما از این ظهور میفهمید که من اگر گفت ان احج ماشیان، یعنی اعمال حج، اعمال حج رو ماشیان انجام بدم، فرمایش شما درسته. اما اگر ظاهر کلام این بود ان احج، یعنی از رفتن شامل مقدمات هم بشه، این ظهور رو اگر استفاده نکردیم هیچ، اینجا ظهور دیگه، اگر این ظهور رو خواستیم استفاده کنیم در همون معنایی که مرحوم صاحب عروه میگه بلد نظر باشه یا بلد ناظر باشه یا اقرب بلدین باشه، اینجا اون بلدی که بنا بود از اونجا حج مشرف بشه، توجه فرمودید، اینو آغاز بگیریم. ولذا این بحث رو در مبدا داریم. در مختم این که مبدا نداریم، بسیار خوب، ببینید، نه بله، حالا شما قد بله بله. حالا اول افعال حج، ببینید اگر شما این قصد کرده باشه من از تو اتاقم پا برهنه برم، اجازه بفرمایید، یا انصراف باشه یا صیغه نه ظاهر در این معنا باشه، ببینید ما داریم اینا رو میگیم، اونی که شما میفرمایید قدر متیقنه، اون قدر متیقن هم همه جا نیست، چون اگر نذر کرده باشه الی مکه یا الی بیت الله، به مکه که رسید دیگه برای اعمال حج لازم نیست حافیان باشه. ها ببینید، اینا باید استفاده بشه. ببینید شما منشأ استفاده رو ما میگیم، یه چی؟ این است که قصد، انصراف، ظهور کلام. ظهور کلام هر چی شد، ممکنه ظهور کلام پیش من با شما فرق داشته باشه، اما در همین جا که ما اگر قصد نبود و انصراف نبود، اینجا این هم نگفته که اعمال حج رو ماشیان حافیان انجام بدم، حج حافیان برم، مثلا برم که این مقدمه داخل باشه، اینجا فرمایش مرحوم فاضل هندی اقواست، یعنی از همون بلدی که میخواستم برم این نص کرده حج ماشیان حافیان برم، توجه فرمودید، نه حج رو به جا بیارم ماشیان حافیان که شما اون رو بفهمید، اینجور گفته. اینجا اون بلدی که مصمم بوده قبلن سواره بره، الان پیاده بره، توجه فرمودید، این ابتدا میشه. رضوان الله علیه، بله، 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 اب نداره فرمایشش متینه، احسنتم، اجازه فرمایید، عرف و لغت همون ظاهری رو درست میکنه که ما داریم میگیم دیگه، همین ظاهره دیگه، چون ظاهر از لغت و عرف در میاد، این متینه، فرمایش ایشون، عرض کردم، فرمایش ایشون اقوا به نظر میاد نسبت به ابتدا، نسبت به منتها. منتها اگر قصد باشه باز مشکلی نیست، طبق قصدش عمل میکنه، اما اگر قصد نکرده، اینجا مرحوم صاحب عروه مثل مبدا انصراف رو دیگه ذکر میکنه، ایشون میفرمایند اگر قصدش معلوم در انتها فبها، اگر معلوم نیست میره سراغ روایت، درست شد، انصرافی اونجا ذکر نمیکنه، چه انب در نظر مبارک ایشون این خاتمه حج، خاتمه مشی و حفا معنای منصرفی نبوده در ذهن به اصطلاح نسبت به مبدع ممکنه باشه یا بوده در نظر ایشون، نسبت به وقت هم نبوده. خیلی خوب، ایشون میره سراغ روایات، روایاتی که ایشون استدلال میکنن. نظر مبارک ایشون این است که ما مختم و منتها رو رمی جمار قرار بدیم، رمی جمار به مقتضای روایاتی که وارد شده. روایاتی که وارد شده، سه تا روایت صحیحه داریم در اینجا که مرحوم صاحب عروه استنادشون به این روایاته. عنایت فرمایید، صاحب عروه نظرش اینه انتهاء رمی جمار، که این قاعدتاً روز دوازدهم ذیحجه میشه و انتهاء رمی جمارم زمانی است که جمره عقبه رو رم کرده باشه. این میشه دیگه، این ظاهر فرمایش صاحب عروه است. در روایت چی داریم؟ روایت اول روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تهذیب نقل میکنه به اسنادهی عن علی ابن مهذیار عن فضاله عن ابان عن جمیل قال قال ابو عبد الله صلوات الله و سلامه علیه اذا حججت ماشیا و رمیت الجمره فقط انقطع المشی. یاد فرمایید، حججت ماشیا و رمیت الجمره، جمار نیست که صاحب عروه فرمود اینجا، رمیت الجمره. خب رمیت الجمره اینجا در مدلول روایات این بحث پیش میاد، ما باشیم و لفظ جمره اگر صدق معنا رو میخوایم همون روز دهم تنها جمره‌ای که رمی میشه، جمره عقبه است دیگه، یک جمره رو روز دهم رمی میکنن، اینجا رمی جمره صدق میکنه، اگر به صدق باشه پس تمام میشه دیگه، لازم نیست رمی جمرات روز یازدهم و دوازدهم ماشیان باشه یا حافیان باشه. اگر این جمره ما معنای تحت و لفظی بگیریم، صدق عنوان دیگه، رمی جمره. اگر در اینجا مراد امام صلوات الله و سلامه علیه این باشه که و رمیت الجمره، یعنی اون افعال حجی که عبارت است از رمی جمره به تمامی انجام شد، اون وقت عرضم به حضورتون که مانعی نداره این بیاد و عرضم به حضورتون که سوار بشه دیگه، ماشیان نباشه. این معنا در روایت این گیر هست که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه استظهاری که از این روایات دارن، چون این روایات رو مستند قرار میدن، که رمی جمره فقط به عنوان صدق لفظ نیست، بلکه امام به عنوان این رمی جمره ای که از افعال حجه به مجموعه این رو عنوان فرمودند. خب از نظر سند روایت صحیح است. حالا اجازه میرسیم، حالا میرسیم، حالا اینو الان این روایت رو شما در نظر بگیرید. روایات بعدی مونده، حالا اجازه بفرمایید، روایات بعدی مونده، خیلی روایات داریم الان بحث میکنیم، این روایتی ما فعلا در این روایتی، این روایت سندن صحیح است، چون شیخ روایت رو به اسنادش از علی ابن مهذیار نقل میکنه، اسناد شیخ به علی ابن مهذیار اهوازی تمام، خود علی ابن مهذیار ثقه هست، مرحوم شیخ طوسی در هر دو کتابش هم در فهرست هم در رجال ایشون رو توثیق کرده، نجاشی توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمی است، روایت رو از فضاله نقل میکنه، فضاله ابن ایوب ازدی، شیخ در رجالش ایشون رو توثیق کرده، علامه میفرماید ثقتون فی حدیثه. مرحوم نجاشی هم صاحب وسائل میفرماید در جلد 20 سابق وسائل، صاحب وسائل میفرماید نجاشی هم ایشون رو توثیق کرده، تو این نسخه های نجاشی نیست، معلوم شه تو نسخه ای که مرحوم صاحب وسائل داشته توثیق این آقای فضالت ابن ایوب بوده. علی حال توثیق علامه هست، توثیق شیخ هم هست، این توثیق هم به نقل صاحب وسائل هست. ایشون هم طبقه ششمی است، روایت رو از ابان نقل میکنه، ابان ابن عثمان احمر، که علامه در خلاصه میفرماید این ناووسی بوده. مرحوم کشی داره اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسه و ان، ایشون رو از اصحاب اجماع ذکر میکنه و خود ایشان میفرماید که الاقرب اندی قبول و روایته و این کانه، این بیان مرحوم علامه از ظاهرن، بله بله، علامه در خلاصه از قول کشی نقل میکنه، اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسه و ان ابان، ابان ابن عثمان، ولی اقرار لهو بالفق، ولی اقرب اندی قبول و روایت. علامه میگه در خلاصه، علامه هم که میدونید علامه کسیست که کسی انحراف عقیده ای داره قبول نمیکنه روایتش رو، داشتیم در مواردی. اینجا میفرماید اقرب اندی قبول و روایته و این کان فاسد البس، بله نه، قال کشی همون تیکه اولشه، این معمولا کشی اختیار اقرب اندی نداره، این مال علامه بس. عرضم به حضورتون که این رو داریم. خب این در این کلام در عرضم به حضورتون که خلاصه هست میفرماید و این کان فاسد المذهب للاجماع المذکور، به اجماع کشی. منتها از مرحوم فخرالمحققین پسر علامه نقل شده که سأل تو والدی ان، بر از پدرم علامه راجع به این ابان ابن عثمان سوال کردم، ایشون فرمود الاقرب عدم و قبول روایته لقوله تعالی انجا کم فاسقون به نبعین فتبی ولا فسق اعظم من عدم الایمان. این مبنای علامه است در خیلی از جاها. خب اینجا کلام علامه معارض میشه، نقل فخرالمحققین هست، اینجا نقل خود خلاصه هم هست. منتها مسئله که کار ما رو در مورد ابان ابن عثمان راحت میکنه، توثیقی از نجاشی یا شیخ راجع به ایشون نداریم. چیزی که کار ما رو راحت میکنه عبارت از این است که محمد ابن ابی عمر، صفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، هر سه بزرگوار از ایشون نقل روایت کردند. ولذا توثیق عام شیخ در عدت الاصول اینجا شامل میشه که ما این توثیق عام رو قبول داریم. ولذا وثاقت این آقای ابان ابن عثمان ولو فاسد المذهب باشه، وثاقتش ثابت میشه و این مشکل نداره. بعد اون مرحله اول شما، بله تمام شد، اول روایت رو میخونن، معناش رو در میارن، بعد ببینیم واقعا تعارضی که آقای خوی میفرماین هست تو بین روایات، اگر بود اون وقت ساقط میکنن. شما نخونده تعارض میکنید تو ساقط میکنید؟ حوصله کنید، عجله نکنید خیلی. بله اینجا یک مسئله ای هم که ما داریم حالا نسبت به ابان ابن عثمان در نظر باشه، خود جناب کشی میاد نسبت به ائمه فقها امام باقر کیا هستن، فقها امام صادق از اصحاب امام صادق کیا هستن، در فقها از اصحاب ابی عبدالله دو طبقه رو ذکر بکنه، درجه اولی ها و درجه دومی ها. اونجا اجمعت الاصابه که میگه و اگر رو لهم بالفق من دون اولئک السته الذین عددناهم و سمیناهم، که زراره، برید ابن معاویه، محمد ابن مسلم، لیث بختری و فضیل ابن یسار طبقه اول فقها از اصحاب امام صادق هستند. طبقه دومی که جناب کشی نقل میکنه اونها هم 6 نفرن، جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر اونم فتحیه، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی و ابان ابن عثمان. این ابان یعنی آدمی بوده در بین اصحاب حضرت صادق، آدم خیلی معتبری بوده. بله نه نه، این طبقه غیر اون طبقه است. نه نه نه، ببینید این حرف کشیه، کشی فقهای از اصحاب امام باقر رو داره، از فقهای امام صادق رو داره. در ذکر فقها از اصحاب امام صادق دو طبقه، دو ردیف میکنه. حالا من طبقه گفتم، دو ردیف میکنه. ردیف اول که اولا هستن مثل زراره و محمد ابن مسلم توشه، و ردیف دوم. نه اون طبقه مرادم نبود. باز نکته دیگری که در اینجا هست، مرحوم نجاشی تصریح به توثیق عوان ابن عثمان نداره، شیخ طوسی هم هیچ تصریحی نداره. عرضم منتها این دو بزرگوار، چه نجاشی و چه شیخ، انحراف عقیدش هم اونا نگفتند. انحراف عقیده رو فقط کشی میگه و علامه نقل کرده، این دو بزرگوار نگفتند. ولذا مرحوم محقق ممقانی رضوان الله علیه، مرحوم آیاش عبدالله ممقانی، ایشون نفی میکنن که این عبان از ناووسیه یا واقفیه باشه، و ایشون میفرمایند روایات عبان ابن عثمان صحیح است. این بیان ایشونه. و این یک نکته. نکته دوم، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، مرحوم آقای سید محسن حکیم، فقیه دقیق ملایی بوده، ایشون هم از این روایت تعبیر کردن به صحیحه. این صحیحه تعبیر ایشون هم بی جا نیست. ولذا این روایت از نظر اعتبار شکی درش نیست، وثاقت موثقه بودن روایت تمامه، و اینکه صحیح هم باشه لا یخلو من قوه، با این بیانی که عرض کردیم. خود عرضم به حضورتون که ایشون طبقه پنجمی هست در اون طبقات مرحوم آقای بروجردی، ابان ابن عثمان. ایشون روایت رو از جمیل نقل میکنه، جمیل ابن دراج. شیخ در فهرست توثیقش میکنه، نجاشی توثیق میکنه ایشون رو، علامه ابن داوود از ابن فضال توثیق ایشون رو نقل میکنه. ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست، ایشون هم طبقه پنجمی است. پس همون جور که عرض کردیم، روایت اعتبارش تمام، موثقه است اگر صحیح نباشه، و اما صحیح بودنش لا یخلو عن قوه. این روایت حدش همینه. روایت دومی که مستند ایشون هست فردا انشاءالله.